الذي يجاز بود، یعنی عقدی که میخواد متعلق اجازه قرار بگیره، اون عقدی که قبلا به وسیله شخص ثالث فضولی انجام شده و حالا مالک میخواد بیاد اجازش بده، اون عقد رو بهش میگن متعلق اجازه یا المجاز. دومین مسئله در مسئله عقد مجاز این بود که آیا باید اون عقدی که انجام شده به صورت دقیق و به تفصیل برای مجیز معلوم باشه یا نه، همین که مجیز بداند که یک نقل و انتقالی بر روی مالش انجام شده که برای قطعی شدن نیاز به اجازه دارد، همین کافیه. دو احتمال دیگه، یه احتمال اینه که بگیم نه، او باید بداند عقدی که انجام شده عقد هبه معوضه بود، معوضه بوده یا بی بوده. او باید بداند عقدی که انجام شده نکاح جاریش بوده یا بی جاریش بوده، بعد اجازه بدهد. یک احتمال دیگه هم که در مقام وجود داره اینه که بگیم نه، همین که او میداند عقدی انجام شده و معاوضه انجام شده که نیاز به اجازه دارد کافیه. خب مرحوم شیخ فرمودن که دو احتمال وجود داره در مقام. یک احتمال وجود داره که بگیم بابا اجازه کل اذن سابقه. چطور مثلا در اذن سابقی مانند توکیل شما وکالت میدید به کسی، یعنی که اذن میدید به اون کس، میگید این مال منو مثلا ببر یک تملیک کن به دیگران و این ماشین رو من دیگه نمیخوام و یه ماشین بهتری برام بگیر. یه کاری ندارید که اون وکیل میخواد چه نوع قرار دادی ببنده، براتون مهم اینه که میا این ماشین رو ببر تبدیل به احسن کن برام. دیگه چجوری تبدیل به احسن میکنه، چه قرار دادی روش منعقد میکنه، شما وارد این جزئیات نمیخوای بشی. خب یک احتمال این بود که بگیم ما اجازه لاحق مثل همون اذن سابقه. چطور در توکل جایزه، در اینجا هم جایزه. یک احتمال این بود که بگیم نه، اجازه لاحق رکن عقده، اجازه لاحق در واقع مثل اذن سابق نیست، مثل قبول عقده که رکن عقده که جزء سببه. آیا شما در مقام قبول عقدی را که ندونید چی است و بگید قبل تو، این قبولتون قبول درستیه؟ اینقدر میدونید که این آقا گفت یک ایجابی روی مثلا موتورسیکلتش انجام داد، مثلا نمیدونید گفت موتورسیکلتمو اجاره میدم یا میفروشم، شما برات مهم اینه که این معامله ای با این آقا انجام داده باشی، میگی قبل تو. خب میگن این قبل تو باطله، چون شما نمیدونی چی داری قبول میکنی. پس مرحوم شیخ میگه ما دو چیز داریم که این اجازه لاحق رو میتونیم به این دو چیز شبیه کنیم. اگر بگیم اجازه لاحق به اذن سابقی مانند توکیل شبیه هست و لذا احکام اونو دارد، معلومه نیازی نیست که علم تفصیلی داشته باشید شمای مجیز به ماهیت مجاز. اما اگر گفتیم نه، شبیه به قبول موجود داره عقد است و رکن عقد است، وقت دیگه اوضاع فرق میکنه، چون قبول نمیتواند به ایجاب نامعین، به ایجاب نامعلوم تعلق بگیره. و اگر تعلق گرفت باطله. خب این مطلب ما جلسه گذشته عرض کرده بودیم و عبارت رو هم مرور کرده بودیم. مرحوم شیخ نظر قاطعی نداده، فرموده دو وجه داره، یا این یا اون. اما بر اساس این وجه دوم مسئله دیگه‌ای رو مطرح کرده در ادامه، و اون مسئله دیگه‌ای که مطرح کرده تعلیق در اجازه است. یعنی چی؟ یعنی یک کسی بیاد اجازه معلق بده، یک کسی بیاد بگه آقا من اگر فلانی دیروز فلان عقد را روی ملک من انجام داده باشد، من اجازه دادم. اون اجازه اجازه معلقه. حالا طبق احتمال دوم از دو احتمالی که جلسه گذشته عرض کردیم و این دقیقه پیشم توضیح دادیم، این اجازه باطله. چرا باطله؟ چون اگر ما گفتیم اجازه مثل قبول است، و احکام قبول رو داره، اون وقت نمیتونیم قبول کنیم که تعلیق در اجازه رخ بده. چرا؟ چون تعلیق در قبول رو هم قبول نداریم. شما در بحث بیع، اول بیع خوندید که وقتی متعاقدین عقد رو انجام میدن، متعاقدین وقتی عقد رو انجام میدن، این عقد یه شروطی داره، صیغه عقد ایجاباً و قبولاً یه شروطی داره، یه سری شروط اختصاصی داره که ایجاب باید اینجوری باشد، قبول باید اینجوری باشد، و یه سری شروط مشترک داره که مربوط به هر دوشونه. از جمله شروطی که مربوط به هر دو صیغه ایجاب و قبول است اینه که هیچ کدوم نمیتونه تعلیقی باشه، هیچ کدوم نمیتونه معلق باشه، هیچ کدوم نمیتونه مشروط به شرطی باشه. چون اگر مشروط باشه، خب اون حالت انشائیش انجام نمیشه، محقق نمیشه، قصد انشا مرموز متمشی بشه اصلا و تحقق پیدا کنه انشا. بنابراین الهازا مرحوم شیخ میفرماید که شما اگر اجازه مجیز را به قابل شبیه بدونید، چون که وجه دوم ما در مسئله ثانی بود که جلسه گذشته مطرح کردیم، این جلسه هم عرض کردیم، خب نمیتونید قبول کنید. و من هنا یظهر، هنا یعنی کجا؟ هنا یعنی این یشبه القبول، یعنی از این که اجازه یشبه القبول باشد. من هنا همین که سطر بالا نوشته یشبه القبول، یعنی اجازه را شبیه قبول بدانید، ظاهر می شود قوت احتمال اعتبار علم وقوع عقد، ظاهر می شود که این احتمال که ما بیایم بگیم مجیز باید به وقوع عقد علم داشته باشد، احتمال قوی می شه. آقا من احتمال دادم که طرف روی ملک منی عقدی انجام داده، این کافی نیست؟ میگه نه، ولا یکفی مجرد و احتمال وقوع عقد، فیجیزه علی تقدیر وقوعه اذا انکشف وقوعه. پس کافی نیست صرف این که من احتمال بدم عقد انجام شده، بعد بیام اجازهش بدم عقد رو، عقد احتمالی رو. فیجیز و اون مجیز عقد احتمالی را علا تقدیر وقوعی، بگه اگر واقع شد، یعنی علا تقدیر یعنی مشروط. منطقه از اینکه شد وقوعه، بگه اگر واقع شده باشد من اجازهش دادم برای وقتی که وقوعش کشف شود، وقوعش معلوم شود. لان چرا؟ خب چرا کافی نیست؟ چرا این تعلیق درست نیست؟ میگه لان الاجازه و این لم تکن من عقود حتی یشمل همه عقود اجماع هم علا جواز عدم جواز تعلیق فیها، لانها فی معناها، به خاطر اینکه اجازه درسته و اگرچه این اجازه جز عقود نیست تا اجماع فقها در باره عدم جواز تعلیق فی العقود شامل اینم بشه، بله این جز عقد نیست، چون عقد نیست اجازه، چون عقد نیست پس اجماعی که فقها درباره عقد دارن و میگن عقد نمیتواند معلق باشد شامل این نمیشه، الا نها فی معنا، لکن کار عقد داره انجام میده، چون کار عقد انجام میده پس باید احکام عقد داشته باشه. ولذای خطب المجیز بعد العقد، بعد الاجازه، بالوفاء به عقد سابق، میگیم از کجا میگه آقا کارایی عقد رو داره؟ میگه از اینجا، لذا از اینجا که مجیز بعد از این که اجازه رو صادر کرد، مجیز بعد از این که اجازه رو صادر کرد عدله وفا میگیرتش، متوجه مجیز میشه، یعنی آیه اوفو بالعقود شامل این آقا میشه، کی؟ بعد از این که اجازه رو داد. از اینجا معلومه که اجازه اثر عقد رو داره، موضوع عقد رو محقق میکنه. مع ان الوفاء بالعقد السابق لا یکون الا فی حق العابد. خب لذا یخاطب المجیز بعدها بالوفاء بالعقد السابق، اینکه ما میدونیم که وفای به عقد السابق کار کیه؟ کار عاقده. از اینجا معلوم میشه که این شخص قبل از اجازه دادن شأنیت عاقدی نداشته، بعد از اجازه دادن شأنیت عاقد پیدا میکنه که اوفو بالعقد متوجه او میشه. همین که این آقا قبل از اجازه کلمه عاقد بر او صادق نبود، اما بعد از اجازه کلمه عاقد بر او صادق شد، معلوم میشه که اجازه هم در حکم عقده، اجازه هم نزدیک به عقده. خب حالا که اجازه در حکم عقده، پس با احکام عقد داشته باشه، احکام عقدی که چینه که عقد نمیتونه تعلیقی باشد، پس اجازه هم نمیتونه تعلیقی باشد. مرحوم شیخ اینجا که میرسه خودش میگه که فتعمل. فتعمل یعنی چی؟ فتعمل که تعلیقی که ما داریم در اجازه نیست، اجازه معلق نشده، عقد معلق شده. گفته اون عقد اگر واقع شده باشد عجزتم، گفته که عقد قطعا واقع شده اما من عجزته ان جاء ابی، اینجوری گفته، گفته عجزت العقد. همین که گفته عجزت العقد، عجزت العقدش، عجزتش معلق نیست، العقد ان وقع. پس این فتعمل رو میشه به این نکته برگردون که بابا تعلیق در این عجز تو نیست، تعلیق در اونه، ولی خب فتعمل فتعمله قوی نیست، اشکال جواب داره. در هر حال دوستان، مرحوم شیخ در اسانی جواب روشنی نمیده. در استانی دو تا مسئله مطرح میکنه ولی به هیچ کدومش جواب روشن و نهایی و قاطعانی نمیده. در استانی سوال اولی که مطرح کرد این بود که آیا موجز باید علم مفصل داشته باشه؟ گفت نه یا بله، نمیتونم. دو وجه داره. اگر بگید اجازه مانند اذن سابق توکیل است، نه نیاز نداره. اما اگر بگید اجازه مانند قبول است، خب قبول بدون معین بودن اجازه ایجاب باطل. اینم همینطور. دو وجهیش کرد، روشن نکرد مسئله رو. بر اساس وجه دوم یک مسئله دیگه هم مطرح کرد که حالا میشه معلق کرد اجازه رو یا نه. فرمود که وجه دوم خب معناش همینه دیگه، که وجه دوم هم نمیشه اجازه رو معلق کرد طبق وجه دوم. خب این یه خلاصه مرور دوباره بر مسئله اسانی از مسائل مربوط به مجاز. دوستان بحث بعدی که بحث یه مقدار تصور مسئلگیش نیاز به دقت داره، باید خیلی با حوصله تصور کنید یک واقعه طولانی و داستانی رو که توش عقود متعددی انجام شده، بحث اینه که گاهی اون عقدی که انجام شده در واقع در بین یک عقود متعددیه. یعنی عقد فضولی که انجام شده بعدش 3-4 دست گشته، چندین دست گشته تا رسیده حالا به آقای مجیز میگن بیا اجازه بده. آقای مجیز هم راست میگه، یک سوال داره، میگه من دقیقا میام چه چیزی رو اجازه بدم؟ کدوم یکی از عقود انجام شده بر روی ملکم رو اجازه بدم؟ پس این که مجیز کدوم رو اجازه میده و کدوم رو میتونه اجازه بده و اجازه دادن هر یک از این عقدهایی که انجام شده چه احکام و تفاصیلی داره، مسئله سوم ماست. المجاز اما العقد الواقع على نفس مال الغير و اما العقد الواقع على عوض مال الغير. این دو احتمال علا کل من هما اما این یکون المجاز اول عقد وقع علا مال او عوض او آخر عقد. پس من باید بدونم که اگر اون آدم دیدم یک موتوری جلوی خونه ما گذاشتن و یه نفر اونجاست میگه من این موتور رو برای شما خریدم، میگم خب چیکار کردی؟ میگه اول خونت رو فروختم به فلانی، بعد پول گرفتم، بعد اون پول رو باهاش ماشین خریدم، بعد اون ماشینم دوباره فروختم پول گرفتم، بعد با پول رفتم برای شما موتور خریدم. در واقع عقود متعددی انجام شده برای اون اولی ملک من که از مالکیت من خارجش کردن اینا. خب حالا من باید تایید کنم کجای عقد رو تایید کنم، عقد اول یا دوم یا سوم رو تایید کنم و هر یک از اینا رو بخوام تایید کنم چه الزاماتی وجود داره، چه مشکلاتی وجود میاد، چه مشکلاتی هم حل میشه. خب می‌فرماید المجاز اما العقد الواقع على نفس مال الغير، یا عقدیه که روی مال غیر انجام شده یا عقدی است که واقع شده بر روی عوض مال غیر. و علی کل منهما اما ان یکون المجاز اول عقد وقع علی المال او عوض مال او آخر عقد او عقد بین سابق و لاحق. واقعین علی موردهی، واقعین علی موردهی او بدلهی او بل اختلاف. خب پس عقدی که واقع شده بر روی نفس مال غیر یا روی خود مولانا نوشته، روی عوضش، در هر حال اما یکون، این که اون عقد مجاز اولین عقد بوده یا آخرین عقد بوده، حالا ما میخواییم اجازش بدیم. پس وقتی که عقد ها متعدد میشن، تو باید بدونی که داری کدوم عقد الان اجازه میدی. و یجمع الکل فیما، و همه این مثال هایی که ما زدیم و این واقعی که الان داریم براتون مثال میزنیم پوشش میده، یعنی یک مثالیه که همه اینا توش هستن. فیما اذا با عبدن لمالکن به فرسن، اونجایی که عبد یک مالکی رو در برابر یک فرسی میفروشه، برده من رو میفروشه، یک اسب میگیره، حالا مشتری که عبدی به دست آورده بود، برده من افتاده دستش، مشتری عبد و برد فروخت به کتابی، پس فضول، نقطه شروع اینجاست، فضول اومد عبد فروخت به مشتری اول. یه فرس گرفت، مشتری اول عبد فروخت یه کتاب گرفت، مشتری دوم عبد فروخت یه دینار. حالا ببینید هر یک از اینا یه چیزی داره. مشتری اول در برابر عبد یه فرس گرفته، مشتری دوم در برابر عبد یه کتاب گرفته، مشتری نه ببخشید اون عامل اول فضول در برابر عبد یه فرس گرفته، بعد عامل دوم یعنی مشتری اول، عامل دوم در برابر عبد یک کتاب گرفته، عامل سوم که همون مشتری دومه در برابر عبد یک دینار گرفته. هر یک از اینا با این عوضی که به دست آوردن یک کاری انجام دادن. میگه فیما اذا باء، باء یعنی باء فضول. ما فعلا با سه نفر کار داریم، یه فضول دوتا مشتریش. اذا باء فضول عبد یک مالکی را در برابر یه فرسی، اون وقت عامل دوم یعنی مشتری اول، ثم باءه المشتری، این اونس المشتری الاول، این عبد را به یک کتابی، ثم باءه الثالث یعنی المشتری دوم در واقع یعنی عامل ثالث، عامل ثالث اینو فروخته به دیناری. خب اون نفر اول الان به ازای این عبد یک فرس داره، نفر دوم به ازای این اسب یک کتاب داره، نفر سوم به ازای این اسب یک دینار داره. این سه نفر با این اسب و کتاب و دینارشون میخوان چیکار کنن؟ نفر اول فرسشو برده با یه درهمی محافظه کرده، با واعه یعنی نفر اول فرس و برده درهم گرفته، و با سالس دیناره به جاریتن، اون آقای سالس هم دینار رو برده با یه صرافی معامله کرده، دینار داده به یه صرافی ازش یه کنیز گرفته. خب و با الفرس، الدرهمه به رقیفن، اون کسی هم که فرس داده بود و با ابایل فرس به درهمن دیگه، حالا با ابایل فرس اون کسی که فرس داده بود اون درهم خودش رو که به دست آورده بود برد باهاش گنون گرفت. ثم بیع الدرهم به همارن، اون درهم دوباره در یک معامله اولاغ معاوضه شد. اون کسی هم که رقیب گرفته بود در واقع نون دستش بود، نون رو برد فروخت به یک در برابر یک عسلی. در حقیقت سه تا عامل اول داشتیم که این سه تا عامل اول یکیشون اسب رو در برابر عبد رو در برابر فرس فروخت، دومی عبد رو در برابر کتاب، سومی عبد رو در برابر یک دینار، و البته دینار رو هم برد با یک جاریه معاوضه کرد. یعنی سومی الان یک جاریه در اختیار داره، دومی همون کتابی که فروخته دستشه، کتابی که در عبد نصبه دستشه، نفر اولم فرس رو که به دست آورده بود برد داد به یه شکارچی ازش درهم گرفت. وقت درهم هم در یک عقد نونوایی رفت خرج شد، نونوا هم درهم رو داد به یک همار فروش ازش همار خرید. همار فروش هم درهم رو برد تو عسل فروشی عسل خرید. داستان طولانی شد. این پاراگراف رو من همینجا بحث رو تموم میکنم. این پاراگراف رو خوب بخونید، خوب تصور کنید، میخواید برای خودتون شکل بکشید، هر کاری انجام بدید انجام بدید، تا انشالله جلسه آینده با یک تصور روشنی، حتما اینو مرور کنید چند مرتبه، با یک تصور روشنی وارد جزئیات این عهودی که مالک میخواد اجازه بده یا اجازه نده بشیم، احکامش احکام درهم برهمیه. شما موفق و معید باشید.